پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته.
پادکست هفت. امروز جمعه 13 اسفند 1400 خورشیدی برابر با 4 مارس 2022 میلادی. این 95 قسمت از
پادکست هفته.
درود و صد سلام خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت. بسیار خوشحال هستیم از اینکه بار دیگه تونستیم در خدمتتون باشیم. من هرانوش هستم، به همراه ایمان با شما خواهیم بود در این 45 دقیقه.
منم حضور تک تکتون درود میگم و امیدوارم که از هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید خوب و برقرار باشید. همونطور که حتما میدونید این روزها روزهای سختی است برای مردم اوکراین و امیدواریم که این روزهای سخت بگذره زودتر و جهان و مردم اوکراین روی صلح رو دوباره ببینند.
امیدواریم و بسیار متاسف هستیم از این همه وقایع سختی که در دنیا داره اتفاق میفته. همونجور که خیلیاتون میدونید این روزها روزهای ماه سیام هست در تقویم آیین باهایی و باهایان در این 19 روز روزه میگیرن و به استقبال عید سیام و عید نوروز میرن
و ما هم به بهانه این روزها تصمیم گرفتیم که این برنامه رو اختصاص بدیم به فلسفه عمل به احکام در ادیان.
ایمان، در جایی میخوندم که دین مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی هستش که برای اداره فرد و جامعه انسانی و پرورش انسانها از طریق پیامبران در اختیار اونها قرار داده میشه و به نظرم اومد که این یه تعریف خیلی خوبی باشه برای دین.
موافقم باهات و فکر میکنم در این بین این احکام هر دین هستند که ریشه و اساس اون دین رو تحکیم میکنند و در بستر جامعه عملیش میکنند.
دقیقا در آیین باهایی انسان مثل معدنی میمونه که در اون گوهرهای گرانبها نهفته شده و خود انسان هم از این گنج شایگان بیخبره تا چه برسه به دیگران و مقصد زندگی انسان اینه که استعدادهای نهفتش رو پرورش بده که هم خودش از اون برخوردار بشه و هم در خدمت عالم انسانی به کارش بگیره.
حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی در جای اشاره می‌کنند که زندگی در این جهان مثل زندگی جنینی کودک در رحم مادره و اعضای بدن انسان در عالم رحم رشد می‌کنند، اما هرچند اون اعضا در عالم جنین به کار نمیاند ولی رشد و نمووشون لازمه تا کودک بعد از تولد در این عالم از اونها استفاده بکنه و نقصانی رو تجربه نکنه. به همین دلیل هم هست که نیروهای اخلاقی، عقلی و روحانی شاید اعضا و جوارح روح ما در این عالم هستند که بعد از پایان این زندگی به کارمون خواهند اومد.
رحیم گردد و به الهامات روحانی و معنوی
شما شنونده 95مین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. ما توی این برنامه در خصوص فلسفه عمل به احکام در ادیان و به خصوص آیین بهایی صحبت میکنیم.
ایمان، تا جایی که میدونم اجرای احکام سبب ترقی و تکامل از جهت جسمانی، انسانی و روحانی برای فرد میشه. مثلا نماز و روزه باعث میشن که حس روحانیت در انسان پرورش پیدا بکنه و بر سلامت روان اون و ارتباط اون با خداوند تأثیر بذاره. و همونطور که میدونیم خب جامعه سالم و مترقی جامعه‌ای هستش متشکل از افراد سالم و مترقی.
دقیقاً. و فکر میکنم یه جنبه دیگه پیروی از احکام در آیین بهائی رابطه بین خدا یا خالق و انسان هست، که نکته مهمش اینه که در دیدگاه بهایی این ارتباط بر اساس هدایت و تربیت نیست، بلکه مبتنی بر عشق و محبته. و برای اینکه بیشتر این مفهوم رو واکاوی بکنیم و در موردش صحبت بکنیم، امروز مهمانی دعوت کردیم که قرار به ما کمک بکنه تا جزئیات بیشتری از این دیدگاه رو بشناسیم و در موردش فکر بکنیم. اگه موافقی هرانوش، بریم و بیشتر از این مهمان برنامه رو روی خط نگه نداریم.
بله حتما، بریم صحبت کنیم.
دوستان و همراهان خوبمون، آقای عرفان روح الفدا با ما روی خط همراه هستن. عرفان جان به درود میگم، به برنامه خودت خوش اومدی.
مرسی ایمان جان و هرانوش عزیز، اجازه بدین که من هم عرض درود و وقت بخیر داشته باشم به همه همزبانانمون در سراسر دنیا که صدای ما رو میشنون. خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم.
عرفان جان درود بر شما، بسیار خوشحالیم و ممنونیم از شما که دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه خودتون اومدین.
ممنون از شما که افتخار دادید به من.
اختیار دارین. برای اون دسته از شنوندگانمون که با آقای عرفان روح الفدا آشنا نیستن، ایشون پژوهشگر و علاقمند به مسائل عرفانی هستن و ما امروز در خدمتشون هستیم و پای صحبتاشون میشینیم.
عرفان جان، ما توی این برنامه در خصوص فلسفه عمل به احکام در ادیان و به خصوص آیین بهائی صحبت میکنیم. خیلی از کسانی که این برنامه رو میشنوند شاید آگاه باشند که حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی در جای عنوان میکنند که دلیل عمل به احکام در این آیین عشق به پروردگار و مظهر ظهور هست. میشه در این خصوص کمی برای ما توضیح بدید؟
بسیار خوب، خیلی عالی بود. مرسی ایمان جان از این سوالی که شما طرح کردید و از این فرصتی که به بنده عنایت شد. اجازه بدین یه شعری رو از دفتر اول مولانا برای دوستان بخونیم با هم دیگه، که خیلی جالبه که صحبت عشق و عاشقی که میاد وسط، یک طرف عاشق، یک طرف معشوقه، ولی در مراحل حالا بالاتر و حالا تو عرفان یه موقعهایی اصلا نمیشه اینها رو تفکیک کرد. مولانا میگه عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. اینکه حالا خدا عاشق ما هست یا ما عاشق خدا هستیم خیلی فرق نمی کنه، مهم که اون عشق یک نیروی باشه، یک جذبه‌ای باشه که ما رو جذب بکنه به اون معبودمون و اون معشوقمون. با این مقدمه اجازه میخوام که یک نکته تعریف محی الدین عربی رو هم در معنی عرفانی عشق با هم دیگه بشنویم و بعد در خدمت شما هستم. محی الدین ابن عربی میگه که هوا، این منظور خواست یا اراده، میگه در هوای تو هم، یعنی در خواست، در فکر تو هم، درسته؟ هوا در نظر ما عبارت است افتادن حب در قلب محب در ابتدای کار است، نه غیر از آن. پس اگر چیزی غیر از حب در آن نباشد و آن هوا خالص و مصفا گردد، آن را حب نامند، و اگر در قلب ثابت شد و استقرار یافت، آن را ود یا همون دوستی نامند، و اگر قلب و تمام اعضا و جوارح آدمی را به خود پیچید و چیزی جز تعلق قلب به آن هوا باقی نماند، آن را عشق نامند. مولانا میگه با دو عالم عشق را بیگانگی، وندرو 72 دیوانگی. با این مقدمه در خدمت شما هستیم، اگر دوست داری شما موضوع رو مطرح کنید، اگر نه بنده در خدمتون هستم که ادامه بدم.
ممنونم از عرفان جان. حالا خب برگردیم به سوالمون و برامون بگو که چه تعریفی داره دیدگاه آیین بهایی در خصوص عشق و فلسفه عمل به احکامش.
بله، همطور که همه عزیزان میدونن، از بهاءالله یکی از تعالیم معروفشون، شاید بهتره بگیم انگیزه عمل یک مؤمن را اینچنین تعریف میکنن، میفرمان که اعملوا حدودی حبا لجمالی، یعنی تعالیم من رو، احکام من رو به خاطر عشق به جمال من انجام بدید. همطور که دوستان عزیز مستحضر هستن، در این مرحله وقتی که عشق به میان میاد، دیگه فکر سود و زیان میره کنار. سود و زیان کار عقله، یعنی در واقع محاسبه سود و زیان مسئولیت عقله، یعنی چه کار بکنیم که به ما سود برسه، چه کار بکنیم که به ما ضرر نرسه، اینا کار عقله. منتها وقتی که عشق میاد، همونطور که مولانا میگه اندرو 72 دیوانگی، این اعمال و رفتار عاشق از نظر یک عاقل دیوانگی، یعنی خیلی منطقی به نظر نمیرسه. منتها من میخوام اینجوری عرایزم رو ادامه بدم که وقتی انگیزه اعمال عشق باشه، دیگه خود اون عمل هدف هست، نه چیز دیگه‌ای پس از آن. یعنی که یک فرد بهایی به خاطر رسیدن به بهشت یا فرار کردن از جهنم نیست که یک عمل رو انجام میده، به این خاطر یک عمل رو انجام میده که مولای خودش رو دوست داره و عاشق مولای خودش هست، به خاطر عشق انجام میده و هیچ چیز دیگری نمیخواد. منتهای مرتبه اینکه چگونه رسیدیم به اینجا، بد نیست که یک موضوعی رو با هم دیگه اینجا بشنویم. من اجازه میخوام از این دیدگاه بررسی بکنیم داستان رو. وقتی که یک طفل انسان متولد میشه، این نوزاد، تا اینکه به بلوغ برسه مراحل مختلفی رو در زندگیش تجربه میکنه، مراحل نوزادی، کودکی، نوجوانی و بعد به بلوغ. تو همه این مراحل هر کدوم یک شرایطی برای خودشون دارن. یعنی وقتی که نوزاد هست بشر، فقط وظیفش خوردن و خوابیدن و همینطور دفع متابولیسم خودشه دیگه، حالا دفع اون مواد زائدش که از این خورد و خوراک میمونه، کار دیگه ای نداره و والدین هم هیچ انتظار دیگه ای از اون ندارن. و به مجرد اینکه بزرگتر میشه این طفل، خب طبیعتاً اعمالی که میتونه انجام بده به خاطر توانایی‌هایی که به دست آورده از طریق همون خورد و خوراکی که عرض کردم، از طریق شیر مادر تونسته به این توانایی برسه که حالا چهار دست و پا میتونه راه بره، حالا میتونه بایسته، حالا میتونه راه بره. طبیعتاً هی که دایره فعالیتاش وسیع‌تر میشه، طبیعتاً انتظاراتی که ازش میره هم بیشتر میشه و تا میرسیم، من خب خیلی زمان رو در واقع به هدر ندم بیش از این و مستقیم بریم سر اصل مطلب، وقتی میرسه به مدرسه اونجا تازه تکالیف شروع میشن. یعنی زمانی میرسه که اون طفل باید یک زمان مشخصی بنشینه سر کلاس و به حرف معلم گوش بکنه. این نکته هم بگم که وقتی که طفل در خونه هست قبل از اینکه به مدرسه بره، هم آموزش وجود داره، یعنی به صورت غیر مستقیم از پدر مادر چیزهایی یاد میگیره، ولی وقتی که رفت مدرسه یک کمی آکادمیک‌تر میشه این آموزش. و جالبه که به مجرد اینکه رو میاره به آموزش‌های جدی‌تر، به همون اندازه دور میشه از اون علایق و وابستگی‌های قبلی خودش. مثلا دیگه نمیتونه صبح تا شب تو خونه فقط بازی بکنه و برای خودش چرخ بزنه و باید بشینه و چیزهای دیگه یاد بگیره. همینجوری که بزرگتر میشه تکلیف‌هاش هم سنگین‌تر میشن، به خاطر اینکه چیزهای بیشتری به او آموزش داده شده. در قرآن کریم خداوند میفرماید که ما هیچ کسی رو بیش از توانش تکلیف نمی‌کنیم. من فکر می‌کنم این یک جور عدل باشه دیگه. شما یک فرد رو در نظر بگیرید در خانواده، وقتی که اون فرد متولد میشه تا به بلوغ برسه دقیقاً همین شرایط دنبال میشه با اون. یعنی وقتی که بچه هست یک انتظاری دارن چون توانش هم اندازه است، وقتی که بزرگتر میشه انتظارات هم باش بالاتر میره.
ارفان جان، با این تفاصیل دیدگاه باهایی در ادامه و تکامل ادیان گذشته و باورهای گذشته است، درسته؟
به نکته بسیار دقیق و ظریفی اشاره کردی هرانش جان، دقیقا من هم میخواستم به همینجا برسم، شما کار من رو راحت کردین. ببین با این مثال وقتی که دوران مختلف رشد و تکامل یک فرد رو ما در نظر میگیریم، خیلی راحت میشه بشریت رو، یعنی تاریخ تکامل بشریت رو هم به زندگی یک انسان از بعد و تولد تا بلوغ و کمالش تشبیه کرد. همینطور هست کاملا. بنابراین ما میخوایم به اینجا برسیم که اگر در ادیان گذشته، حالا ممکنه که مستقیما انگیزه انجام اعمال این نبوده و دقیقا هم همینطور هست، کما اینکه در قرآن شریف بیشترین انگیزه انجام اعمال ورود یک مؤمن به بهشت و یا فرار از جهنم هست، که شما برای این کار نتیجه بهشت رو خواهید داشت و برای انجام این کار نتیجه جهنم رو. طبیعتا همه در واقع حقیقتش اینه که تشویق به انجام اعمال خیر هست، نه ترسوندن از اعمال بد، بیشتر اون جنبه تشویقی هست. ولی خب ما وقتی که در نظر میگیریم یک نوجوان که هنوز بالغ نشده، چگونه پدر مادرش این رو تشویق میکنن برای انجام کارهایی که به نفع خودشه؟ خب طبیعتاً با گذاشتن جایزه دیگه، نه میگن اگه این کارو بکنید برات دوچرخه میخرم، نمیدونم میبرمت پارک، برات بستنی میگیریم، یا همه این تشویقاتی که همه ما تجربه کردیم، درسته؟ ولی الان ما هممون آدمهای بالغی هستیم هرانوش جان، ایمان جان، خودمون رو در نظر بگیریم. اگر مثلا من یک کار مهمی بخوام تو زندگیم انجام بدم، اگه مادر من بگه عرفان اگه تو این کار انجام بدی من میرم برات یه بسته پفک میخرم، جایزه، همون عملی که یک زمانی من براش خودم میکشم تا به اون جایزه برسم، به خاطر اون میرفتم اون کار رو انجام میدادم، اگه همون کلام امروز دوباره به من گفته بشه به خودم احساس توهین میکنم. چرا؟ کلام که عوض نشده، همون کلامه، چرا من احساس توهین میکنم به خودم؟ برای که من بالغتر شدم، چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید نهاد. ببینید این نشون میده که پس اگر این کودک بزرگتر شد پس باش یه جور دیگه صحبت بکنیم دیگه، نه؟ من فکر میکنم به فهم من حقیقت یک موضوعی هست که همیشه پوشیده است و هیچ وقت انسان در زمان حیاتش به همه حقیقت آنطور که هست واقف نمیشه، ولی در هر زمان به اندازه‌ای که فهمش بهش اجازه میده میتونه تیکه‌هایی از حقیقت رو یا زوایایی از حقیقت رو درک بکنه. بنابراین پیامبران و مظاهر ظهور هم اومدن که اینجوری قدم به قدم بشر رو در مسیر انا الیه راجعون یا همون در قوس صعود یاری بکنن. شاید مثالی که خیلی واضح بشه ازش کمک گرفت برای درک بیشتری مطلب، دوره‌های مختلف تحصیل هست که ما مثلا مقطع ابتدایی داریم که توش 5 تا کلاس هست، بعد مقطع راهنمایی هست، بعد مقطع دبیرستان هست. تو هر مقطعی چندین کلاس وجود داره، هر کلاسی یک 0 تا 100 داره، یعنی تو هر کلاسی ما مجموعه اطلاعاتی که به ما میرسه مشخصه و باید به اون برسیم و پایان یک کلاس میشه آغاز کلاس دیگه، نمیشه پایان راه. و وقتی ما مثلا کلاس اول رو قبول شدیم، قرار نیست سال بعد دوباره بیم کلاس اول رو بخونیم و میریم کلاس دوم. بنابراین تو هر کلاسی حقایق به اندازه که درک ما بالا رفته برای ما برملا میشه و این ارتباط مستقیم داره با میزان بلوغ بشر. هر چقدر که بلوغش بیشتر میشه، طبیعتاً جلوه های جدیدتری از حقیقت براش آشکار میشه.
سپاسگزارم ازت عرفان عزیز. خیلی فکر می‌کنم این بحث جای بست و تکمیل داره، ولی متاسفانه وقت برنامه ما این هفته رو به اتمام هست توی این قسمت. اما می‌خوام ازت اجازه بگیرم که اگه موافق باشی هفته آینده هم مهمان این برنامه باشی و ما این بحث رو به سرانجام برسونیم. موافقی؟
باشه ایمان جان، من حرفی ندارم، فقط خیلی مایل بودم که این کلام منعقد بشه، بتونید به اون نتیجه‌ای که در نظر داشتم برسین. اگر یک دقیقه دیگه به من اجازه بدین، ممکنه بتونم این بحثم رو به نتیجه بهتری برسونم.
با کمال میل.
ببینید خیلی مختصر، این که این جوانی که متولد شده بود میاد به بلوغ میرسه و از ثمرات بلوغ، یکی از ثمرات بلوغ عشق هست. وقتی که به بلوغ میرسیم تازه عشق رو تجربه میکنیم و این جدا از اون تغییرات هورمونی هست که در دوران نوجوانی به ما دست میده. و وقتی که عاشق میشیم برای معشوقمون هر کاری رو میکنیم بدون این که انتظار چیزی، انتظار پاداشی داشته باشیم. من میخواستم به اینجا برسیم که علت این که به فهم من، دوباره عرض میکنم، این فهم بنده هست، این که حضرت بهاءالله از پیروانشون میخوان که اعمالشون رو به خاطر عشق به پیامبر، به حقیقت، به خداوند انجام بدن، شاید معنیش اینه که من بشر امروز دیگه بالغ شدم، شاید انگیزه های جدیدتری لازم دارم برای انجام اعمالم فارغ از انگیزه های گذشته. و این جای بسیار تأمل و تفکر داره برای همه عزیزان که این موضوع رو میشنون، و امیدواریم که در جلسه‌های آینده بتونیم یکم بیشتر این بحث رو از لحاظ عرفانی باز بکنیم. ممنونم.
خیلی ممنون عرفان جان، خیلی صحبت‌های جالبی بود. امیدواریم که دفعه آینده ما بتونیم در خدمتتون باشیم. ما در برنامه پادکست هفت همیشه رسم داریم از مهمانانمون بخوایم که یک ترانه‌ای رو تقدیم بکنن به شنونده‌های خوبمون. شما چه ترانه ای رو دوست دارید که ما پخش بکنیم؟
خب مرسی از این فرصتی که به من دادید. من میخوام با توجه به اتفاقاتی که روزهای اخیر هممون میشنویم و شاهد هستیم در مورد جنگ کشور اوکراین و روسیه، حتما دل همه انسانهای منصف و نوع دوست به درد میاد. من میخوام این آهنگ رو تقدیم به همه عزیزان بکنم، آهنگی که جناب ابی و شادمهر با هم دیگه خوندن به اسم رویای ما. امیدوارم که روزی برسه که جهانی داشته باشیم پر از محبت و اتحاد و اتفاق.
ممنونم عرفان جان. قبل از اینکه این ترانه رو بشنویم ازت تشکر میکنم که امروز مهمان این برنامه بودی و مشتاق خواهیم بود که هفته آینده هم دوباره با تو هم کلام بشیم. هر جا هستی خوب و خوش باشی.
ممنونم از شما، موفق و معید باشید.
سپاسگزارم ازتون، ممنون. بریم با هم دیگه این ترانه رو بشنویم و با شما خدافظی میکنیم. شما میتونید از طریق وبسایت پرژن بی ام اس به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن بی ام اس به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
ممنونیم که تا این لحظه از برنامه پادکست هفته این هفته رو با ما همراه بودید. یه نکته رو خوب هرانوش اشاره بکنیم و اونم اینه که در جایی میخوندم که روش زندگی بهائیان مستلزم رشد و نمو معنوی اونهاست. نماز و مناجات روزانه شاید بشه گفت روح رو از بندهای این جهان محدود آزاد میکنه و درهای تازهی رو به روی انسانها باز میکنه.
دقیقاً، و داشتم فکر می‌کردم که باهایان با همکاری در برنامه‌های مفید و خدمتی با مردمی که اصلاً با همدیگه بسیار متفاوت هستن، تعصبات دیرینشون رو از بین می‌برن و با همدیگه متحد میشن و دقیقاً اون چیزی که اشاره کردی در واقع دارن به رشد و نمو معنوی خودشون کمک می‌کنن.
و همین شاید روح اتحاد باشه که سبب ترقی انسان میشه و باعث میشه که جوامع بشری ظرفیت‌های تازه‌ای برای پیشرفت در خودشون پیدا کنن.
ایمان، یه نکته‌ای که لازمه بگم اینه که در آیین باهائی روی نهی از غیبت و افترا خیلی تاکید شده و برای من خیلی قشنگ بود. یه نفر توضیح میداد که ما وقتی غیبت میکنیم یا به کسی افترا میزنیم، اون اعتمادی رو که هر انسانی باید به انسان دیگه داشته باشه، اون رو سست میکنیم و یا از بینش میبریم.
دقیقاً. مرسی که به این نکته هم اشاره کردی و فکر میکنم مصداقهای بسیار میشه براش پیدا کرد. اما عنوان میکنند که بهمن و فرانک روی خط منتظرن. موافق باشی بریم باشون صحبت بکنیم و بیشتر از این منتظر نگهشون نداریم.
بله حتما، بسیار مشتاق هستیم بریم صحبت کنیم. شنونده های عزیزمون فرانک عزیز و بهمن جان رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه صداشون رو دوباره میشنویم. خوش اومدید به برنامه خودتون.
مرسی هرانوش جان.
خوش باشی هرانوش جان، سلام به تو، سلام به ایمان جان و بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بچه ها خیلی خیلی خوش اومدید، درود بر شما.
ایمان عزیز مرسی از خوش آمدگویید.
ایمان جان یه سلام کلی کردم، الانم یک سلام اختصاصی برای خودت و ممنون که ما رو دوباره دعوت کردی.
ممنونیم ازتون. موضوع برنامه این هفتمون همون جوری که حتما شنیدید در خصوص فلسفه عمل به احکام در ادیان و خصوصا آیین بهائی هست و اینکه در آیین بهائی شارع این آیین یعنی حضرت بهاءالله دلیل اصلی عمل به احکام رو عشق به پروردگار عنوان کردن.
آره اولا بگم که چقدر موضوعات خوبی دارید پشت سر هم انتخاب میکنید. تمام این هفته های اخیر که موضوعاتون رو خیلی دوست داشتم و این موضوع امشبم که داشتم گوش میکردم در جوار عرفان نشسته بودم و داشتم گوش میکردم که چقدر موضوع جالبی است. این موضوع در واقع وادی عشق و این وادی های شیرینی که نه که فقط در تعالیم بهایی بخوایم ازش صحبتشو بکنیم، این همیشه در وجود بشر، در سرشت بشر این عشق و عاشقی بوده. یعنی تمام شعرای ما خیلی ها در این مورد صحبت کردن که حالا صحبت به درازا میکشه اگه بخوایم بازم بگیم، ولی به نظرم میاد که اشد اشراقش یعنی قوی ترین حالتش رو حضرت بهاءالله آورد به ما ارائه کرد و احکامی معمولا بشر اینجوری رعایت میکرد که یعنی خب به خاطر کودکیش، مثل که ما یه بچه که صحبت میکنیم هی اونو از عواقب کار بدش مطلع میکنیم چون اون به خودی خود نمیدونه که این کار بد مثلا چه ضرری به خودش ممکنه بزنه. حالا برای بشر گذشته عواقبی رو تعیین میکردن که حالا مثلا اون احکام از قبیل روزه و نماز و بقیه احکام هر دینی رعایت کردن و نکردنش بهش یک وعده هایی میدادن، یک جایزه هایی براش معلوم میکردن که رسید به عصر ما و حضرت بهاءالله آمد گفت تو هر کاری میکنی بابت عشق داری میکنی، بابت عشقت داری اون کار انجام میدی. حالا عشق به چی؟ این خودش جای صحبت داره که البته خیلی رک و واضح فرمودن حبن لجمالی. من فکر کنم بهمن یه موضوع خیلی قشنگی در این مورد حاضر داره که بگه، نمیخوام بپرم وسط حرفش، اجازه اگر بدید بهمن صحبت کنه و بعد من بعدم بگم.
خیلی ممنون فرانک جان. در ادامه صحبت‌های همتیمی خودم میخوام بگم
کار تیمی کردید ها.
آره ولی حالا من صحبتمو در این مورد میکنم، آخرش میخوام یک سوال خیلی چالشی از فرانک بپرسم، ولی بذار اول حرفای اصلیمو بزنم.
باشه.
به عبارت حبن لجمالی رسیدیم که خب این یکی از شاید مشهورترین جملات حضرت بهاءالله است در کتاب اقدس که کتاب احکام ایشون هست. با یه مقدمه ای صحبتم رو شروع میکنم به این جمله‌ای که فرانک بهش رسید میرسم. سالها پیش یک کتابی رو میخوندم از بابک احمدی تحت عنوان حقیقت و زیبایی. جزئیات این کتاب اونقدرها به یادم نمونده ولی اونقدرها مهم نیست، به دلیل اینکه تأثیر اونچه که در این کتاب خوندم در جانم کماکان باقیه. حالا براتون میگم چیه. من از اون روز به بعد فهمیدم که چه رابطه عمیق و مستحکمی بین مفهوم حقیقت و مفهوم زیبایی وجود داره. آنچه که حقیقی بسیار زیباست و زیبایی تأثیر به سزایی روی حقیقت داره. وقتی متوجه شدم من به عنوان یک بهائی، به عنوان کسی که به حضرت بهاءالله به عنوان مظهر ظهور امروز معتقد و باورمند هست، نام خداوند با ظهور حضرت بهاءالله زیبایی هست، یعنی خداوند با این نامش در این دوره از زندگی بشر ظاهر شده. جمال مبارک یا جمال قدم دو تا از صفتهای خیلی بارز و درخشان حضرت بهاءالله هست که در هر دو واژه زیبایی نهفته هست. این در همه جا خودش رو نشون میده. یک ذکر هست که اون هم به زبان عربیه ولی من حقیقتا حیرت میکنم که چقدر زیباست و شاعرانه است وقتی که من در دعای خودم از خداوند میخوام، ازش تقاضا میکنم که از زیبایی خودش برای من رزق و روزی در نظر بگیره. نان معمولا معنای رزق و روزی میده، ولی وقتی زیبایی میاد در کنار نان قرار میگیره، من متوجه میشم که روح من چه رشدی میکنه از درک زیبایی خداوند، و اونجا به نظر من به اعلی درجه خودش میرسه که حتی در کتاب احکام که جز متغیرترین لایه های دین هست، یعنی در هر ظهوری اون لایه‌ای که بیشتر از همه لایه ها دستخوش تغییر و تحول میشه احکام یک دیانت هست، باز حضرت بهاءالله میفرمایند احکام من رو به خاطر دوست داشتن زیبایی من انجام بده. حرفای منو گوش کن، اونو در اولویت قرار بده به خاطر اینکه زیبایی منو دوست داری. جمله عربیش رو اکثر عزیزان میدونن، اعملوا حدودی حبن لجمالی. صحبتامو با این جمله تموم میکنم. برای من خیلی زیباست که حتی حضرت بهاءالله نفرمودن حبن لی، یعنی به خاطر دوست داشتن من، به خاطر دوست داشتن زیبایی من. و وقتی تو عاشق زیباییش بشی، چقدر در اولویت قرار دادن خواسته های او در مقایسه با اولویت های خودت نه تنها آسون، که بسیار شیرین و عاشقانه میشه.
دقیقاً، روابط اصلا فرق میکنه.
همینطوره.
من تا یادم نرفته پشت سر حرفای بهمن یه چیزی میخواستم بگم. وقت هست؟
بله حتما، با کمال میل.
دقیقاً داستان اینه که این زیباییه و اینکه انسان ذاتاً زیبایی دوسته، و این کسی که من قراره به خاطر عشق به زیبایی او، حبن لجمالی، به خاطر عشق به زیبایی او احکام انجام بدم، ما او رو انسان کامل میدونیم. مظاهر ظهور انسان کاملن و ما قراره به خاطر عشقی که به اون انسان کامل داریم این کار رو انجام بدیم. و احساس من اینه که در واقع عشق به این زیبایی و کمال هست که باعث میشه من احکام رو رعایت بکنم. یعنی اگر من از احکام نماز و روزه گرفته تا تعالیم مثل غیبت نکردن و دروغ نگفتن و صادق بودن و تا اصول اعتقاداتی مثل تحری حقیقت و صلح‌جو بودن و عدم تعصب، همه اینا رو برای این انجام نمیدم که جایزه بگیرم، تشویق بشم. برای این انجام میدم که این کمال و زیبایی انسانه و من برای اینکه انسان کامل و زیبایی باشم اینا رو انجام میدم، نه برای اینکه جایزه بگیرم.
دقیقاً.
یعنی در واقع این جمالی که من میخوام به عشق زیبایی اون جمال این کارا رو بکنم، من هم به همون سو دارم میرم، به سوی انسان کامل شدن میرم. نه اینکه من میخوام پیغمبر شم، ولی ما انسان‌ها به اون سمت داریم میریم. درسته؟ پس من این بیان حضرت ولی امرالله رو میخوام در خاتمه عرایزم بخونم، که میفرمایند که هدف قاعی حضرت بهاءالله آن است که افراد جدیدی خلق شوند، یعنی مردمی نیکوکار، مهربان، باهوش و صدیق و شریف، که بر مبنای احکام و موازین این امر اعظم که در این مرحله جدید از تکامل انسانی ظاهر شده عمل نمایند. یه در واقع تمام اینها ابزاری است که منو ببره به سمت اون زیبایی که همه عاشق اون زیبایی هستیم.
دوتاتون دیدگاهتون فوق‌العاده زیبا بود و برای من حقیقتا خیلی خیلی یادگیری داشت.
من یه جمله دوست دارم بگم. بعد از شنیدن صحبت‌های فرانک یاد یک قسمتی از یکی از ترانه‌های خواننده ای افتادم که اتفاقا خواننده محبوب و مورد علاقه خود فرانک جان.
ابی
دقیقاً.
ما همه میدونیم که فرانک جون عاشق ابیان.
همینطوره.
آره. ابی جان در یه ترانه این بند رو میخونه، میگه که قطره‌ام از تو من ولی درگیر دریا شدنم، دوچار سحر عشق تو در حال زیبا شدنم.
من برات دست بذارم که چه قشنگ گفتی شعر رو.
و من فکر میکنم ما در مجاورت و معانست با زیبایی حضرت بهاءالله در حال زیباتر شدن هستیم.
خیلی قشنگ بود. مرسی بهمن.
عالی بود.
مرسی از شما عزیزان.
مرسی از نکته سنجیتون. مرسی از همراهیتون و امیدوارم که روزگار خیلی خوبی رو داشته باشید. تا هفته آینده خدا حافظتون.
منم آرزو میکنم هر روز از روز قبل زیباتر بشیم.
و منم میخواستم آرزو کنم هر روز از روز قبل عاشقتر باشیم.
بچه ها ممنونم از هر دوتون که مثل همیشه عالی بودین.
ایمان جان، هرانوش جان، مرسی از هر دوتایتون که میزبان ما هستین هر دفعه و اینقدر موضوعات خوب پیشنهاد میدید.
مرسی از آرزوهای خوبتون که امروز نصیب ما کردیم.
به همچنین. خدا نگهدار همگی.
خدا پشت و پناه هر سه شما عزیزان.
خدا حافظ. محمد رضا شفیعی کتکنی در جایی میگه:
به سرای تا که هستی که سرودن است بودن، به ترنمی دژ وحشت این دیار بشکن.
امیدواریم که دژ سیاه جنگ و این شبهای تاریک به زودی فرو بریزه و مردم دنیا صلح رو تجربه کنن.
یک بار دیگه تشکر میکنیم از شما و همینطور تهیه کننده های خوب پادکست هفت، میثاق، تارا و الهام که این بار هم ما را همراهی کردن.
امیدواریم هر کجا که هستی دلتون شاد و خوش باشه. خدا یار و نگهدار همتون.
شب و روزتون خوش.